أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة عرشية. اعلم أن هذا القرآن أيضا غير ضال على أن لكل إنسان جوهرا مفارغا عقليا، وليدل على أن القوة العاقلة غير بدنية. در ذیل دلیل پنجم اونجای مطلب اشاره شد، عرض کردیم که این دلیل و برهان فقط ثابت میکند که نفس مادی نیست، اما اینکه ثابت کند دارای تجرد عقلی است، این برهان تاب اون رو ندارد. این حرف رو اونجا اشاره کردیم. الان در این حکمت عرشیهشون همین رو میفرماد در ذیل حجت ششم، یعنی همین حرف در ذیل حجت پنجم هم جاری بود. ایشون اینجا این رو بیان میکنن. در حجت ششم و دلیل ششم که از جمله ادله‌ای بود که در طبیعیات فلسفه عهده‌دار اثبات اوست، فرمود هر انسانی در دوران پیری قوایش و قوای بدنیش ضعیف می شود، فرتود می شود، ولی قوه عاقله در دوران پیری نوعا باقی است و چه بسا قوی تر می شود. این برهان هم الان همین حرف است که می فرمان این همین مقدار اثبات میکنه که قوه عاقله مادی نیست. اما اینکه در چه حدی از تجرد باشه، این اولین مرحله تجرد رو که تجرد برزخیست اثبات میکنه، اما دلیلی باشه برای اثبات تجرد عقلی نفس ناطقه، نه این بران چنین دلالتی ندارد. فقط ثابت میکنه قوه عاقله، یعنی بنابراین که این دلیل باشه کامل و اثبات کننده باشد، چیزی که اثبات میکنه در همین حده که قوه عاقله مادی نیست، قوه از قوای جسدانی بدن نیست. اعلم ان هذا البرهان ایزن، یعنی همونطور که برهان پنجم هم این نیز اون دعای مطلب رو اینجا آورد در پایان حجت قبلی نفر ان هذا البرهان ایزن غیر دالن، که بخوام ترجمه فرمایشون عرض کنیم، اینکه این برهان فعلی، برهان ششم، مانند برهان پنجم این دلالت نمی کنه بر اینکه الا ان لکل انسان جوهرا مفارقا عقلیا. اون که اثبات میکنه اینه، بل یدل علی ان القوة العاقله غیر بدنیته، قوه عاقله مادی نیست. حالا این که بخواد اثبات کنه دارای تجرد عقلی است، نه اینم دلالت نمیکنه. در اون نوبت عرض کردیم مرحوم صدر متعلقین این 11 دلیل و حجتی که الان در این مقطع اسفار میارن اینجور نیست که فقط ناقل باشند، بلکه این برای این رو نقد میکنه. اون برهانی که دلالتی ندارد بیان میکنه، اون برای اینی که کمبود داره ترمیم میکنه، و در ذیل هر یک از اون برهان ها ایشون نظر خودشون رو پیرامون اون برهان میفرمایید. لذا الان ایشون از این فرصت استفاده میکنن، میفرمان این برهان که دلالت میکند بر اینکه قوه عاقله مادی نیست، بدنی نیست، همینطور دلالت میکنه بر اینکه قوه خیال و قوه وهم هم مادی نیست. و هو کما یدل علی ان القوة العاقلة لیست بدنیتا یدل علی ان القوة الخیالیه و الوهمیه ایضا لیست بدنیتا. چرا؟ برای همین حرف در این دو قوه هم جاری است. ما الان نگفتیم دلیل مگه این نبود الان که انسان ها وقتی به سن پیری میرسن قوه عاقله شون از بین نمیره بلکه قوی تر میشه، با اینکه دیگر از قوا پرتوت شده، سست شده، بلکه از بین رفته، ولی این قوه باقی است. پس معلومه که این قوه عاقله جسمانی نیست. میفهمد وهم و خیال هم همینطور در سن بالا قوای بدنی همه به سستی میگرایند، اما وهم و خیال دیگه ماشاءالله. پس چون قوه وهم و خیال هم در سنین بالای شیخوخت فعالیت خودشون را دارن و ضعف بر آنها عارض نمیشه، معلوم شه این دو قوه هم مادی نیستن، منتها تجرد این دو قوه در همحال تجرد برزخشون هست. و هو کما یدل علی ان القوة العاقلة لیست بدنیتا یدل علی ان القوة الخیالیت و الوهمیه ایضا لیست بدنیتا. چرا؟ برای که فإن بعض المشایخ والمرزا قد یکون تخیله و تصوره للمعانی الجزئیه. به حال اگر قوه وهم و قوه خیال مادی بود، همونطوری که و من نعمر و ننکسو فی الخلق، این قوه هم باید پرتوت بشه، ضعیف بشه. اما در بعضی از افراد میبینیم که سن بالا رفته این قوه به حال خودش باقی است. و ان بعض المشایخ والمرزا، حالا مرزا رو گفته چون بعضی افراد مریضن، قوای بدنیشون مرض بر اونا عارض شده، از کار افتاده، ولی این قوه وهم و خیال به حال خودش باقی است. قد یکون تخیل و تصور و این تصور و للمعانی، این برای قوه وهمشان معانی جزئی به حاله. ولو کانت القوت الخیالیت و طبیعیتن قائمتن به هازل بدن طبیعی لکان کل ما عرضت لهو آفتان او مرزان و قل اختلالو به تخیلی و تصوری و لیز کذاره. این هم صورت قیاسی که در این حجت شیشون برای قوه عاقله فرمود، ایشون در این دو قوه همینو داره. ولو کانت القوة الخیالیت و طبیعیت، خود مادی باشه، قائمتا به هازل بدن طبیعی، همانند دیگر از قوای طبیعی، لکان کل ما عرضت لهو به اون بدن آفتون او مرزون و قل اختلال فی تخیلی و تصوری. و چه بسا در این شرایطی این تخیل و تصور قوی تر میشه. و اینه که آقایون اصرار دارن که انسان بتواند از خود یک وجود عقلانی به فعلیت برسونه، در پایان اون سن که بالا آمد اگر انسان یه انسان عقلی بود، میبینید حالا فعلیتهاش، ملکاتش، آثارش، وجودش همه عقلانی خواهد بود. اگر یک وجودی از خودشون به عنوان یک وجود تخیلی به فعلیت رسونده بود، در سن پیری دیگه نمیشه جمعش کرد، چون قوه خیال و وهم هم تقویت میشه، باقی میمونه، دیگه میشه یک پیر خیال باف، یک پیر تخیلی، و تو اون سن این دیگه نمیشه کنترلش کرد، دیگه قابل محاسبه نیست. اما اگر عقلی بود، میبینید دیگه در سنین بالا این عقل که به فعلیت برسه، حالا دیگه کلمات میشه حکیمانه، افکار و اندیشه میشه مستقیم. و این تعبیری رو وقتی عرض کردیم خدمت آقایون که از مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه، ایشون درباره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بودن که عقلی معتدل تر از عقل سید محمد حسین طباطبایی از دروازه نجف خارج نشده. و این طور انسان بشه یک موجود عقلانی، هم در بعد عقل عملی هم در بعد عقل نظری، خب خیلیه. و ما در بین اساتیدمون بزرگانی که حالا که حضور خدمتشون توفیق داشتیم یا آشنا با اونا بودیم، ما کسی رو به اندازه استاد عظیم الشأنمون حکیم بی بدیل عصرمون خاتم الحکماء والعرفا حضرت آیت الله جوادی سلم الله مثلیشون ندیدیم و نیافتیم. یک وجود عقلانی، معیارها صرفا عقلانی، هم در بعد عقل نظری هم در بعد عقل عملی، مثلیشون رو نیافتیم ندیدیم. تفکر، تفکر عقلانی، سیره زندگی عقلانی، تمام شؤون وجودی عقلانی، عبادت ها عقلانی، سیر و سلوک عقلانی. لکان کل ما عرضت له آفت او مرضان وقل اختلال و فی تخیلی و تصوری و لیس کذلک، که بسا به عکس شده است. از قد تکونو غیر و مختلف، از قد یکونو غیر و مختلطن فی فعلها، در اون سنین این قبا مختل نمیشه. و القضیت و سالبت و جزئیت و تکفی استثناء نقیز تالی را کما علمتر، که در باره قبه عاقله اینجا اونجا گفتیم، گفتیم اگر بنا بود قوه عاقل مادی باشد در سنین پیری باید این هم سست بشود. اگر در بعضی از افراد سست میشه، اون دلیل دیگری دارد، سبب دیگری داره. والقوم لعدم اطلاعهم على تجرد الخیال، چون آقایان فلاسفه نوعاً فلاسفه مشا اطلاعی بر تجرد قوه خیال ندارن، تکلفو تمعلات شدیده فی دفع بقای تخیل و تذکر عند شیخوخه و اختلال بدن. یا آقایون، تو قوه تخیل رو و قوه وهم رو مجرد نمیدونن، بعد توش موندن که چطور تو سنین پیری همه قوا سست میشه، این قوه خیال و قوه وهم که به نظرشون مادی است میبینن این یکی سست نمیشه، توش موندن و متحیر موندن، نتونستن مسئله رو حل کنن. والقوم لعدم اطلاعهم على تجرد الخیال تکلف و تکلف افتادن و تمهلات شدیده، یعنی خیلی تو زحمت شدید افتادن فی دفع این که بقای تخیل و تذکر عند شیخوخه و اختلال بدن، چون قوه خیال رو مادی میدونن. بله، به لحاظ تجرد قوه وهم و خیالی که آقایون بهش نرسیدن دیگه، میفرمون ما که رسیدیم مشکل نداریم، این آقایون نرسیدن به این مشکلات افتادن. و حکمت عرشی به لحاظ نوعاً اون چه که مربوط به نوآوری های خودشونه و از قلب خودشونه، چون قلب المؤمن عرش الرحمن است، اون چه که برای ایشون نوآوری های حکمت متعالی است، این از قلبی صادر شده که عرش الرحمن است. در ذیل همین را فرمود، چون آقایون برشون حل نشد موندن و ما حل شد و نموندیم. الحجت السابعه و هیه قریبة المأخذ مما تقدم. إن كثرة الأفكار وتعمق في إدراك المعقولات سبب لتجويف الدماغ وزبول البدن لأجل ثبران الحرارة المجففة، وسبب لاستكمال النفس بخروجها من في تعقلاتها من القوة إلى الفعل. ومعلوم أن الشيء الواحد لا يكون سببا لكمال شيء ولنقصانه، فلو كان موت البدن يقتضي موت النفس لكانت الأفكار التي هي سبب لنقصان البدن أو موته سببا لنقصان النفس أو موتها، مع أنها مكملة لجوهر النفس. فعلمنا أن النفس غير قائمة بالبدن. این حجت هفتم هم که قریبة المأخذ است نسبت به اون قبلی ها، از این جهت که فقط اثبات می کند مادی نبودن نفس و قوه عاقله را، اثبات نمی کند تجرد تام عقلی را، از این جهت قریبة المأخذ با اونست. و اون اینه که می فرماید افکار فراوان و تعمق در ادراک معقولات. مفردات را توجه داشته باشید که ان کثرت الافکار، این به لحاظ کمی، و تعمق فی ادراک معقولات، این تعمق ناظر به کیفی است. کثرت افکار ناظر به کمیست، یعنی چند مسئله رو مورد اندیشه قرار دادن. اینکه کسی بیاد چندین مسئله رو به لحاظ کمی مورد توجه اندیشه افکار قرار بده و یک مسئله رو به لحاظ کیفی تعمق داشته باشه. حالا ان کثرت الافکار و تعمق، این واقع چه مثلا معنای اوهم باشه که حالا گاهی چند مسئله رو کار کردن را راه، یا اینکه روی یک مسئله تعمق عمیق داشتن، این کارهای فکری دو تا اثر داره، یه اثر منفی یه اثر مثبت. اثر منفیش در بدن، در سلولهای مغز که اندیشه زیاد، فکر زیاد، این باعث میشه که سیستم مغزی حالت خشک شدن به خود بگیره. سیستم مغزی به لحاظ بحث پزشکی و بدن انسان، بارا عرض کردیم توجه دارید که بدن انسان اگرچه یک مزاج کلی دارد، ولی هر عضوی از اعضای بدن انسان خود یک مزاج خاص خودش را داره. مثلا قلب کانون گرماست، قلب همیشه آتشینه، قلب اگه سرد بشه باید جواز دفن صادر کرد. اما سیستم مغزی یه جای خنکه، او باید خنک میشه. اگه اونجا داغ بشه، هم که تو عرف میگم فلانی خیلی داغ کرد، این سیستم مغزی داغ شده، اونجا باید خنک باشه، یه جا باید سرد بشه. همینطور بعضی از اعضای بدن مثل سیستم مغزی، این باید همیشه مرطوب باشه، رطوبت خاص خودش رو باید داشته باشه. تگاهی تو غرف میگم فلانی خیلی کل خشکه، یعنی اینکه مغزش خشک شده، یعنی تواناییش رو از دست داده، فهمش رو یه جور فشه دیگه، یعنی نمیفهمه خشک شدن مغز، چون مغز باید مرطوب باشه. و اینم که باز هم تو بحث اشارات نرفا زیاد داشتیم که آدم های دیوانه هیچ وقت زکام نمیگیرن دیگه، میدونین آدم دیوانه که زکام نمیگیره، زکام گرفتن یک رطوبت بیش از حد سیستم مغزی است. اونی که دیوانه از به این معنی به سیستم مغزیش به هم ریخته شده مزاجش، او هیچ وقت سخام نمیگیره و هیچ وقت مثلا از بینیش هم آب نمیاد، خشک کردش، این مرز خشک که تو بعضی مزاهای افراد میگن مدت است من نمیدونم چم شده سخام نمیگیرم، یعنی نکن مرز مثلا از کار افتاده. خب این ها هست، مغز باید رطوبت خاص خودش رو داشته باشه برای فعالیت خودش، یعنی فعالیت سلولای مغز همون 80 میلیارد سلولی که در مغز خداوند سبحان تعبیه کرده، 80 میلیارد سلول در این سیستم مغز، این در یه محیطی فعالیت میکنه که هم مرطوب باشه هم سرد باشه، خنک باشه، داغ کنه نمیتونه کار کنه، خوش بشه نمیتونه کار کنه. این هست یکی از عواملی که این سیستم مغزی رو به مرور زمان خشک میکنه و این سلول ها رو فرسوده میکنه. تفکر زیاد، اندیشه زیاد، مطالعه زیاد که این رو سلول های مغز اثر میذاره. این رو نسبت به دو نفر از بزرگان از اعظم ما شنیده داریم، یکی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون برای معالجات به لندن تشریف برده بودن، اونجا نوار مغزی که گرفته بودن و حالا با اون آزمایشا به ایشون گفته بودن سلول های مغز تو بیش از سن تو کار کرده. شاگرد بزرگ بارشون حضرت استاد سلام الله، ایشون هم شاید 25-6 سال پیش موقعشون برای معالجات سردردشون تشریف برده بودن برای سوئیس، اونجا هم اسکن گرفته بودن از مغزشون، سلول های مغزشون، گفته بودن سلول های مغز شما 2 برابر سن شما کار کرده. این سلول ها دیگه بر اثر این ها هستی که این ها. خب این افکار اینجور، بعد وقتی این سلول های مغزی حالت فرسودگی به خودش بگیره، این باعث زبول بدن هم میشه، بدن هم در حد خودش سن بالا آمده، حالا این هم تأثیر میگذاره. پس افکار و اندیشه های فراوان و تعمق در مسائل علمی به لحاظ بدنی باعث این میشه که سلول های مغز اینجور پیش میاد. از اون طرف اندیشه فراوان و تعمق در مسائل باعث به فعلیت رسوندن نفس ناطقه انسانی میشه، نفس انسانی فعلیتش به اندیشه اوست، به علم اوست، به تعمق اوست، به تفکر اوست. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما برای خود استخوان و ریشه ای که انسانیت انسان به فعلیت اوست و فعلیت انسان به اندیشه اوست، به عمق اندیشه اوست. هرچه بیشتر اهل اندیشه بوده باشه، این میبینی فعلیت تعقلی انسان شدیدتر و قویتر. خب پس بنابراین این دوتا کار رو داریم. اگر قوه عاقل انسان مادی باشه، یک قوه دوتا کار بخواد انجام بده، این همه هنگ نیست. بله اگر قوه عاقل مجرد باشه، چون این قوه مجرد است، به اقتضای تجرد خودش هر چی کار میکنه به فعلیت بیشتر میرسه، ولی بدن به لحاظ خاص خودش تأثیراتی که میپذیره اون هست، این مشکل نداره. اما اگر بخواد قوه مادی باشه جو اشکاله که یه قوه مادی دوتا کار متضاد بکنه، هم از یه جهت نقصان هم از جهت به کمال، و یک شیء مادی تو کارش ساخته نیست. پس بنابراین نمیشود که این قوه مادی باشه، چون دو تا کار ازش ساخته است که خلاصه فرمایششون. الحجة السابعة وهي قریبة المأخذ ما تقدم، ان کثرت الافکار و تعمق فی ادراک المعقولات این هم سبب لتجویف دماغ عامل خشک شدن مغز و ذبول البدن بدن رو نحیف میکنه. برای چی؟ لعجل سوران حرارت المجدده، به خاطر اینکه افراد که تعمق دارن، تفکر دارن، این تفکر و فکر کردن، اندیشیدن، اون حرارتهای خوش کننده سیستم مغزی را میشورونند، برمی انگیزانند. که معمولا اینجوری که میگن یه خود فکر کرده میگه فلان سرم داغ شده، اینا رو ما ظرف داریم. این یعنی اون حرارت خوش کننده رطوبت مغز را یعنی شرونده، بعد که فکر میکنه این حرارت پیدا میکنه و این حرارت باعث میشه رطوبت مغز به خشکی بگراید. لعجل سبران حرارت مجففه، این از یک طرف، و همین کثرت افکار و تعمق سببون لاستکمال نفس لخروجها فی تعقلاتها من القوت الی الفعل، این باعث می شود که نفس را در تعقلاتش از قوه به فعلیت برسانه. این یعنی و این مطلب هم معلومه که و معلومون ان الشیء الواحد لا یکونو هم سببا لکمال شیء و هم لنقصانه. یک شیء بخواد هم سبب کمال یک شیء بشود و هم سبب نقصان یک شیء، این هم ممکن نیست. و معلومون ان الشیء الواحد لا یکونو سببا لکمال شیء و لنقصانه. فلو کان موت البدن یقتضی موت النفس، اگر نفس مادی باشه و موت بدن اقتضای موت نفس را داشته باشد، لکانت الافکار التي هي سبب لنقصان البدن او موته سببا لنقصان النفس او موته. اگر موت بدن اقتضای موت نفس را داشته باشد، باید افکاری که سبب نقصان بدن است یا موت او سبب نقصان نفس است یا موت او، اون باید او مقتضای موت او باشه، با حالون که معنه ها این افکار مکملتون لجوهر نفس، نه اینکه باعث مرگ نفس نمی شود، بلکه باعث کمال است، مکمل جوهر نفس است. فعلمنا که دیشب عرض کردیم، گذشته از اینکه تو اینجا همین انسان با همین هویت واقعه که وارد برزخ می شود، اونجا می شود بهار شکوفایی اندیشه ها، و این در سن پیری خودش نشون میده. و مخصوصا اون افرادی که اون علوم حقیقی و واقعی رو خدا روزشون کرده و این علم با جان عالم متحد شده و هرچه سن بالا میره و توجه به این سمت کمتر میشه، به اون سمت بیشتر میشه، این از این مفاهیم رهایی پیدا میکنه، به مصادیق میرسه، به واقعیت ها میرسه، میابد آن چه که تا حال فهمیده بود. خدا رحمت کنه بزرگواری، یه وقتی درباره حضرت استاد آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه هم موقعشان رو درس و بحث داشتنشان برموده بودن که این بزرگوار الان به جایی رسیده که در عالم هرچه میبیند میگوید، نه هر چه که فهمیده هست بگوید، اون چه میبیند در آدم و تازه میفهمد که زندگی یعنی چی، حیات یعنی چی. و این جمله هم که از قدیم، خیلی قدیم ها، از حضرت استاد حضرت جوادی سلام الله نقل شده بوده که ایشون فرمودن عرفان مال سن پیریست، نه اینکه هر کاری خواستم بکنیم سن که پیر شدیم عارف بشیم، نه، سن که بالا آمد اندیشه ها شکوفا میشه، از مفاهیم به مصادیق انسان میرسه، از علم الیقین به عین الیقین انسان میرسه. ولی قائل ان یقول، حالا اگر اینجا کسی بگوید که ان الممتنع کون شیء واحد سببا لکمال شیء واحد و نقصانه من جهت واحدت و فی وقت واحد، در مقدمه اولا خدشه وارد نکردن، در مقدمه ثانی خدشه وارد کردن، شما گفته یک شیء واحد نمیتونه دو تا کار، هم نقصان برای چیزی و هم کمال برای چیزی باشه، در این یک انقلتی وارد شده. و اون اینه که اون چه که ممکن است که یک شیء واحد سبب برای کمال شیء و نقصان برای شیء باشه، این من جهت واحدت و فی وقت واحدت است. بله، یک شیء ممتنع است از یک جهت و در یک زمان هم سبب کمال چیزی باشد هم موجب نقصان چیز دیگر، این ممتنع است. اما اگر یک چیزی به یک اعتبار سبب کمال چیزی است و به اعتبار دیگر سبب نقصان چیزی دیگر است، یا در یک زمان سبب نقصان و در یک زمان دیگر سبب کمال باشه، که ممتنع نیست. ان الممتنع کون شیء کون، اون چه ممتنع از اینه که کون شیء واحد سبب لکمال شیء واحد و نقصانی من جهت واحدت و فی وقت واحد، و اما ان یکون ذلک فی وقت و به حسب اعتبار فغیر ممتنع، بله از این جهت ممتنع نیست. خب وقتی مقدمه ثانیه یک برهان مخدوش بود، اصل برهان رو مخدوش میکنه. و مرحوم صدرالمتنعین در زیل الان فقط لقائل ان یقون رو نقل کرد، جوابی نفرمود، جوابش اول فرموده، چون فرموده بود و یه غریبت المخذ متقدم، همونطوری که برهان قبلی فقط در حد مادی نبودن اثبات میکرد، اثبات تجرد عقلی نفس رو نداشت، این برهان هم مثل اون برهان های دیگه، یعنی شون نقد رو میپذیرن و این نقد باعث میشود که این برهان ثابت کننده مدعا نباشه، چون از اول مدعای این 11 برهان این بوده که ادله‌ای که ثابت میکنن نفس تجرد دارن، مجرد از تجرد عقلی دیگه، از اول اینجور وارد شدیم. ولی این برای این در این حد کافی نیست، فقط در حد مادی نبودن رو اثبات میکنه. لذایشون دیگه اینجا فقط همین این نقل رو نقل کردن، و چون قریب المخز از نسبت قبلی، این هم مثل اون یکی. والحمدلله رب العالمین.